بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما پیش از شروع شرح فصوص چند تا بحث رو در نظر گرفته بودیم که به عرض برسونیم. حالا اون چند مطلب و چند بحث تمام شد، رسیده بودیم به چند تا تذکر به نظر خودم مهم باز پیش از شروع شرح فصوص. تذکر نخست که در جلسه قبل درش قرار گرفته بودیم، بعد از همه بحثایی که در گذشته داشتیم، برخورد بزرگان معارفی ما از زمان خواجه نصیر تا به امروز با شخص ابن عربی و واقع معارفی است که ایشون عرضه کرده. حالا من باز اینجا بحث تقریبا مفصلی میشد پیاده کرد، یعنی صحبت‌های همه این بزرگواران رو مورد توجه قرار داد، ولی ما فقط در دوره معاصر برخی از کلماتی که در واقع با اونها برخورد کرده بودم رو خدمتون مطرح میکنم. بیان اول بیان مرحوم غازی بود که از حاشیه جلد اول اسفار صفحه 441 با تصحیح از استاد علامه حسن‌زاده آملی و در تعلیقه ایشون مطرح شده. این رو باز تکرار نمی کنم، ولی در هر صورت مهمه جایگاه مرحوم غازی رو توجه بفرمایید و فرمایش ایشون رو در ارتباط با جناب محی الدین ابن عربی در نظر داشته باشید. اینو که جلسه قبل عرض کردم بازم تاکید میکنم، ما نگاهمون به محی الدین ابن عربی از این زاویه هست، توجه کنید از این زاویه ما نگاه میکنیم. یعنی حالا ممکنه که در باطن حالا ابن عربی و مثلا میگیم یا هر جوری دیگه تحلیل بخواد بشه، ما از این زاویه دید ایشون رو میبینیم. ولی ان شاء الله تو تذکر بعدی یک تذکر مهمی رو باز برج میرسونم که باید توجه داشته باشیم. بله من ممکنه میخوام بگم یعنی ما از این زاویه دید میبینیم، نه میخوام بگم یعنی این نگاهی رو که بزرگان معارفی ما به ابن عربی داشتن و این تصویری که ابن عربی در ذهن اونها داره، ما از این دید نگاه میکنیم. توجه کردید؟ حالا عرض کردم ممکنه مثلا برفرض در فضاهای باطنی مسائلی باشه، ما از این نگاه میبینیم. توجه کردید؟ چیزی در ذهنم هست، نمیخوام ابراز کنم. این راجع به فرمایش مرحوم غازی. یکی دو تا نکته هم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خدمتتون عرض کردیم راجع به ابن عربی. رسیده بودیم به بیان حضرت امام که اینجا در واقع بحثمون تمام شده بود. حضرت امام، حالا بحث مختلفی، یعنی خود خصوص هر یک از این بزرگواران یک پرونده مستقل در این خصوص میشه براشون باز کرد. ما خب بحثمون این نیست. حضرت امام مثلا در صفحه 38 سر الصلات از اون چاپای قدیمی تر، چاپ جدید صفحه 52 یه بیان عام می دارن راجع به عرفا، ولی کاملا معلومی که به ابن عربی و نهله ابن عربی توجه دارن و بیانشون اینه: به جان دوست قسم. یعنی کسی واقعا به انصاف وارد این مباحث بشه، همین جمله از امام رو که ایشون فرموده باز تکرار خواهد کرد، باز تکرار خواهد کرد، باز تکرار خواهد کرد. به جان دوست قسم که کلمات نوع آنها، یعنی به عرفا اشاره داره، که کلمات نوع آنها شرح بیانات قرآن و حدیث است. این یک عبارت از ایشون. باز عبارت دیگه یه دم دست من بود و اینا رو عرض کردم خدمتتون خواستم تقدیم بدارم. در نامه ایست که حضرت امام به گورباچوف داده که صفحه 12 از این کتاب آوای توحید که شرح همین نامه استش از سوی حضرت آیت الله استادهای جوادی آملی، در صفحه 12ش منتقل شده. حالا خود این نامه را دوستان ملاحظه بفرمان مجدد، خیلی جالب هست. حالا من از اینجاش خیلی سریع میخونم. اگر جناب عالی میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، میتوانید دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه به نوشته‌های فارابی و بوعلی سینا رحمت الله علیهما در حکمت مشاء مراجعه کنند تا روشن شود که قانون علیت و معلولیت که هر گونه شناختی بر آن استوار است معقول است نه محسوس، و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هر گونه استدلال بر آن تکیه دارد معقول است نه محسوس، و نیز به کتاب‌های سهروردی رحمت الله علیه در حکمت اشراق مراجعه نموده و برای جناب‌عالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه از حس می باشد نیازمند است و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خیش مبرا از پدیده حسی است و از اساطیر بزرگ بخواهید. حالا این سلسله مراتب همینجوری به تدریج داره به اوج می رسونه. و از اساطیر بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالی صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و الصالحین مراجعه نمایند. تا معلوم حالا یک کسی میگفت که اینا رو که از امام گفته میخواسته به ایشون هشدار بده که حواستون باشه که چه مزخرفاتی در این کتاب ها هست. تصریح کردن. گفتم میخواسته بگید یعنی چه که موضع باشید به این سمت و سوها نرید. توجه کردید؟ بله. و از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالی صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و الصالحین مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودیست مجرد از ماده و هر گونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد. دیگر شما را خسته نمی کنم و از کتب عرفا به خصوص محی الدین ابن عربی نام نمی برم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قویاً دست دارن راهی قم گردانید تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک ترزموی منازل معرفت آگاه گردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد. حالا ما همین چند روز پیش بردیم همین رشته عرفان رو برای تصفیه در همین شورای مدیریت اینها، من و خدمت یک از اساتید اونجا رفتیم. حالا اونجا نوشتیم گفتیم فرض کنید، حالا تعجب اینه که بعد از 30 سال چرا اصلا همه مراکز تخصصی از چنین چیزی تصویب نشد. حالا تازه برو اونجا دفاع کن که بخواد چنین چیزی فرض کنید که تایید و تصویب بشه. مزاور این که در اون چیز نوشتیم که فرض کنید حالا عده‌ای همین نامه رو توجه کردند و گفتن که خب ما پس اینجوری شده یه افرادی رو بفرستیم در قم ببینیم اونا چی میخوان بفرمان، یه چند سالی درس بخونند و اینها، یا حالا اونجا نشد یه کشور دیگه همین نامه رو ببینن از امام فرموده دیگه. خب اونجا ما اینجا چه مجموعه مشخصی داریم که بخواد این بحثا رو اونجا ببینن و پیش ببرن؟ بله اونجاها که حساس شد، بله حضرت آقای جوادی بفرمایید این رو مشکلات رو حل کنید به تعبیر یکی از این آیون. حالا این داره ضعف هم میشه توجه کردید، یکی از این بزرگان مراجع و اینها آقازاده ایشون رفت به طرف کمونیست و اینها رفته بود اون زمانی که اینا شیوع داشت، اون وقت میومد به من آقای ممدوحی نمیگفت که به من میگفت که شما بیایی خورده باش بحث بکن. توجه کردید؟ بله اینجور جاها شد علامه طباطبایی بهت بره، شهید مطهری باید بره، دارن دین رو به طور کلی از ریشه میکنن. اینجا که دیگه جای بحث‌های دیگه و فقه و اصول و درس خارج و بالا و پایین و امثال اینا نیستش که. توجه کردید؟ اینجا و این آیون باید برم. ولی سر فرصت که شد میگیم این علوم چی؟ میگه این علوم مثلا مزخرفات کفریات، این همین کلمه رو گفتن، همش مزخرفه. توجه کردید؟ همش مزخرفه. جاش که شد بیاید شما دفاع کنید، شما بحث کنید، شما جواب اینا رو بدید، شما این شبهات رو حل و فصل کنید. من بارها عرض کردم در همین دورهای متأخر ما، در همین دورهای متأخر تو عصر ما دو تا زبان پیش اومد که سیل فشارهای غربی و شرقی، چه ماتریالیست و چه فضای غربی و اینها به همین ایران ما شد. یعنی جوری شد که اصلا میخواست ایران رو برکنه به طور کل. خب یک موقعی شد که همین علامه طباطبایی و شهید مطهری ایستادن این فضا رو جمع کردن، اصول فلسفه و روش رئالیسم متن و شرحش این فضا رو جمع کرد. یه فضای بعدی بعد از انقلاب شد که حجم وسیعی از این مشکلات از غرب داشت می اومد. بالاخره مقاومت امثال حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله مصباح، شاگردانش رو اینها فضا رو بتونست کنترل بکنه. مگر با فتوا و اینا خب سر آخر ما میشیم مثل این داعشی ها دیگه. اگه با صرف فرسون که فتوا دادن بخواد مسئله حل بشه و تکفیر کردن و کافر هست و کذا و این حرفا بخواد مسئله حل بشه که دیگه مشکلی نخواهد بود. خب ما اینجا میشینیم و فرض همش دست شما که نگاه بفرمایید، اینا حالا ما هاشو همه طلبه ایم، داریم با هم صحبت میکنیم، خیلی از این مراعات ها رو در جاهای دیگه انسان باید بکنه. با این بحثا که نمیشه. من گاهی از اوقات مثلا همین روزنامه افق حوزه که برای ما میاد، من میبینم واقعا تعصب، همه دارن دستور میدن اینجور باید بشه، باید فلان، باید جوانها رو دریابیم، باید منو شما چی آخه اینا یعنی چی مثلا؟ مگه ما نمیدونیم؟ مگه مردم نمیدونن؟ مگه افراد نمیدونن اینا رو؟ حل و فصل اینها توجه کردید راه انداختن برخی از مسائل، فکر کردن راجع به اینها، همش حالت دستوری، همش حالت این چه طبیعتیشه گرفته، حالت فتوایی، حالات چی مثلا این جملات، مثلا فکر کردن که مثلا اینجوری که نیستش که، همه چیز یک سازوکاری میخواد، یک روالی میخواد، یک حرکتی میخواد. دنیا در تمام دارن عرفانهای کاذب و دروغین و متقلب و اصلا انتشاراتشون در ایران به میلیونی رسیده، در ایران فقط ترجمه های بعضی از اینا میلیونی منتشر شده. ما حالا میخواییم برورد مثال یک رشته عرفان اسلامی مبتنی بر این تراث عظیم با این همه بزرگان که در همین عصر خودمون نمونه هاش رو دیدیم، میخواییم این رو تصویب بکنیم، میگن که نه این نمیشه، این امکان پذیر نیستش. خب اگه نیستش پس دیگه اونور گله نکنید، توجه کردید؟ از اون طرف دیگه بذارید همه جا رو بگیره، همون فضاها، همون فضاها بگیره. حتی همین شیطان پرستی به عنوان یک معنویت آرام بخش تسکین دلها بذارید همه جوانها رو بگیره. وقتی نمیذارید حرفای درست حسابی مطرح بشه، خب اینها این مزخرفات باید بیاد و همه فضاها رو شامل بشه. میگن بله شما عرفانهای مثلا عرفانواره‌های دروغین و اینا رو رد بکنید، اما چی رد بکنید؟ نه این ور تخصصی، یکی کسی بخواد وارد عمل بشه، میگن این خیلی دیگه روحانیت، دچار روحانیت شده، توجه کردید؟ سیر ریاضت و تعذیب نمینا رو داشته باشه. کسی بخواد دنبال حکمت متعالی و معرفتش بره، از اون طرف مثلا فضای بدی ما داریم. من خودم با یکی از این بندگان خدا به من میگفت که از آیت الله جوادی خودش رو اسراف کرده، سالیان سال در تفسیر خودش رو چیز کرده، خودش اسراف کرده، خودش رو تباه کرده، خودش رو. اگر ایشون فقط فقه اصول بود الان جزء مراجع مسلم درجه یک دنیا بود. یعنی خود به من میگفت از این مستقیما این فضاها وجود داره، ما چجور انتظار داریم که این همه نیازهای ما با این هم وسیع بخواد انجام بشه. یه جمله ای رو هم از حضرت استاد علامه حسن‌زاده آملی نوشتم، ایشون در 1001 نقطه نقطه 616 بیانشون اینه: در حقیقت صحف عرفانی به خصوص فسوس و فتوحات شیخ عربی و دیگر کتب و رسائل وی، تفسیر انفسی و بیان مقامات عروجی و اسرار و بطون آیات و روایات می باشد. این بیان ایشون است. میدونید که در زمانهای سابق که اینا بالکل ممنوع بود، که ما باید خدا رو شکر کنیم که تا اینجا هم پیش آمدیم و این دست جو کتاب ها نمیتونست در دست آیون باشه و در بخچه میپیچیدند و در نمیدونم سرداب خانه ها میخوندن اینها. وقتی میپرسیدن که شما بر فرض مثال شما چی میخونید، میگفتن ما تفسیر قرآن میخونیم، و درست هم هست، چون واقعا تفسیر قرآن هستش، ما تفسیر داریم کار میکنیم، تفسیر قرآن داریم. حالا اخیرا بازی کرد عزیزم در این در حاشیه کتاب در واقع قاضی سید قمی در اسرار الصلات بود، این رای زمانی قمشی میفهمودن، میفهمون من نیاوردم تو این چاپ جدید، ولی تو اونجا یه خاطره ای از این بزرگان هستش که فلانی میگه من اسمش بردم من یادم نیست، فلانی میگفت که من منظومه میخوندم در دوران طلبگی، خدمت استادی میرفتم، خدمت استادی میرسیدم و میدونستم که ایشون با این چیزها موافق نیست، اینا خیلی پنهان میکردم که ایشون نبینه. یه روز ما همجور رفتیم سر کلاس نشستیم، حالا چی شد که ایشون دید کتاب رو، گفت اون چیه این کتاب دم دست در دسته، مثلا این چی کتابیه؟ کتاب منظومه بود، توجه کردید منظومه میخوند، شعر منظومه مولادی سبزواری. این چی هستش؟ فهمید که میخواد اشکال بره، گفت جناب استاد این خشکه تو مسجد بود یعنی مشکل نداره. گفت نه، بعضیا خشکش هم احتیاط میکنن، بعضیا ادخال نجاست خشک رو هم در مسجد و اینها احتیاط میکنن. شما حواستون بالاخره به این چیزها باشه. بسیار خوب. در حقیقت صحف عرفانی به خصوص خصوص و فتوحات شیخ عربی و دیگر کتب و رسائل وی تفسیر انفسی و بیان مقامات عروجی و اسرار و بطون آیات و روایات می باشد. 1001 نکته، نکته 616. حضرت آیت الله جوادی آملی، من دو تا عبارت از ایشون رو جمع خدمتون عرض می کنم. یکی در بنیان مرسوس امام خمینی صفحه 152 بیان ایشون اینه، بعد از وی. اینا عرض میکنه اینا برای چیه؟ اینا اصلا معنیش این نیستش که هر چی ابن عربی گفت درسته ها، اصلا معنیش اینا نیست. در تذکر بعدی عرض خواهم کرد، خود همین امام که اینجور شفتگی نشون میده چند بار با ابن عربی در افتاد. بس این نیستا، من تو این همه بر مباحث فقهی اینو رد میکنه، اون قبول میکنه، در این عظمت یک شخص کاملا واضح و روشنه. درجه اصلا مسئله این نیست، یا حتی اشتباهش. حضرت آیت الله جوادی الان در دوره معاصر ما تعبیر از آیت الله مصباحی که ایشون رئیس حکمت اسلامی است، یک جهت توجه کرد، یعنی بالاخره همه شرایط فضای دین فهمی در دست ایشون هست، توجه کردید. و ما میدونیم خب اوجی که ایشون در مباحث، در تفسیر، در فضاهای دیگه داره چجوریه، بیان ایشون چجوریه. بعد از وی، یعنی ابن عربی، بعد از وی هر چه در زمینه معارف و اسرار به تازی و فارسی یا نظم و نثر تصنیف یا تألیف شده است نسبت به نوشتار شیخ اکبر شبنمی است که در بحر می کشد رقمی. ها ممکن میگه مبالغه توش هست، مثلا یه مقدار مبالغه توش هست مثلا، ولی اصل اون فضایی که ایشون، یعنی بالاخره اون چنون ایشون رو این فضا گرفته به حجم وسیع داده هایی که از فصوص و فتوحات از ایشون گرفته که داره چنین فرمایشی میفرماد دیگه. بسیاری از اون چرا که ما الان در حوزه تفاسیر و حوزه اخلاق، تربیت، تفسیر، شرح حدیث اینا داریم، اینا رو مواظب باشید ها، اینا بعد از جریان ابن عربی است. یعنی الان مثلا خیلی از بحث‌های تفسیر الان مثلا به راحتی برای ما تعلیم اسماء الهی خداوند متعال از آدم تعلیم اسماء کرده، اصلا برای ما خیلی واضحه اسماء، یعنی تک تک اسم یاد داده. قبلا همینجوری فکر می‌شده، الان اصلا شما نگاه بکنید حتی بسیار نه، یعنی حقایق هستی رو یاد اینا کی مطرح کرده اینها را، توجه کردید کی اینا رو راه انداخته؟ بله درست، بعد چشممون تیز شده رفتیم کلمات معصومی نگاه دیدیم ای حرف اونجا هم هست، ولی پیش از این که چشم ها تیز بشه اینا کجا بوده؟ شما بحثای فراوان تفسیری رو میتونید الان مطرح بکنید که تفاسیر مشهوری الان رایج شده و ما میمونیم تفاسیر ماست. اینا همه ریشه در کلمات ابن عربی داره، ریشه در کلمات عرفا داره. یه بیانی هم ایشون در همین صفحه، یعنی در شرح همین نامه که خواستن در واقع شرحشون رو بنویسن، صفحه 78 در صفحه 78 بیانشون اینه. ابتدا یک برسته اطلاع جوادی یه معرفی از ابن عربی اینها دارن تا میرسه به اینجا که در بین معارف اهل عرفان، یعنی راجع به ابن عربی داره میگه، میگه چون در متن نام آمده خوبی که منم چند جمله راجع به ایشون بگم. بعد میگه که در بین معارف اهل عرفان بی همتا و در عمودین زمان خیش گذشته تا کنون بی نظیر می باشد. آنچه امام رازی درباره مرحوم بوعلی گفته است که ما سبقه الیه من قبله و ولا لحقه من بعده، گرچه از جهت برهانی کردن بخشی از مسائل عرفان بجاست، لیکن نصاب تام این گفتار در خور ابن عربی است، زیرا گفتار و نوشتار تازی و فارسی، نثر و نظم در ماضی و غابر دیگران نسبت به بحر مواج محی الدین. این چیز مهمی است، یعنی ما از متقدمین و متأخرین اونایی که خواستن شرح یک جمله ای راجع به ابن عربی، همه ایشون رو به همین وصف بحر و دریای معرفت و یعنی وسعت بسیار گسترده. من چند از چندین نفر از معاصرین و غیر معاصرین ایشون، از متقدمین و متأخرین در شرح حال ایشون این نکته رو دیدم راجع به اون سهروردی عارف. راجع به سهروردی عارف، سهروردی عارف یه ملاقاتی با جناب ابن عربی داشته و بعد از اون سوال کردن همون گفته که نمیدونم بحران چی جمله به این سبق من بحر الحقایق مثلا هیچ چون چیزی معنا کرده، اونم ازش پرسیدن گفته که این از سر تا قدم مملو و از شریعته. یعنی این بیانی است که نسبت به بحر مواج محی الدین بزعی به شمار می آید و کریمه این چیزا و کریمه ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها وعده کوتاه مدت نداده است. فاصله علمی ابن عربی از شیخ اشراق بسیار است و از صدر المتعلهین کم نیست. خضوع زائد الوصف وی نسبت به محی الدین به طوری که در برابر هیچ حکیم و عارفی چنین تخضعی ندارد گواه بر مطلب است. چه این که بسیاری از مبانی حکمت متعالی وامدار عرفانی است که ابن عربی پایه‌گذار نامدار آن می باشد. البته سهم صدر المتعلهین از جهت برهانی کردن عرفان همچنان محفوظ است. این نکته درجه داشته باشید، این بستی که اون نکته‌ای که عرض کردم، خب الان بسیاری از منابع در چیزها اکثرا مثلا تحلیل‌های مطرح می‌کنن که انسان حالا یه خورده بیشتر به گوشش خورده وادیش، ولی اینا ریشه در همین فضاهای تعالیم ابن عربی و آیون و عرفا در این قسمت داره. حالا اگه بخواد این رو مثلا آدم بست بده، بحث مفصل، اینا فقط واسم یه دورنمایی از این نکته نشون بدم. بسیار این تا اینجا این یک نکته، این تذکر اول. تذکر دوم اینه که ببین ما یه فضای دانشی نزدیک به تقلید داریم، یه فضای در اینجوری اگه بگم حالا یک طیفی میشه، یه فضای کاملا تقلیدی داریم، یه فضای دانشی نزدیک به تقلید داریم، یه فضای تحقیق داریم. حالا من فضای تقلیدی محض کار ندارم، من فضای دانشی نزدیک به تقلید رو میگم. این در خیلی از مسائل افرادی که در اون دانش وارد میشن محقق مجتهد در اون فضا که نمیشن، توجه کردید؟ بسیاری از اونها حتی ممکنه بسیار کار بکنن، مباحث دستشون باشه، اقوال دستشون باشه، توجه کردید؟ اقوال دستشون باشه، ولی اینها به معنای صاحب تحقیقی اون فنون نیستن. اینو میگیم دانش نزدیک به تقلید. الان بسیار الان اغلب کسانی رو که در دانش‌های متعدد اینا همینجوری هستن. الان این هم پزشکان، اینا هم رساله عملیه رو دارن اعمال میکنن به معنای یک فضای تحقیقی در دانش پزشکی که نیستش که، توجه کردید؟ نه فقط این، و بسیار از چیزان کسانی رشته فیزیک میخونن، شیمی میخونن، اینجور نیستش که اینا واقعا بخوان مثلا فرض کنید یک محققی در اون فضا باشن. بسیاری از اینا ناقل تحقیقات دیگران هستن، توجه کردیم؟ تو فضای عرفانی اگر کسانی بخوان در این حد، این حد کم نیست، چه بسا گاهی اوقات مثلا فرض کنید کسانی رساله های عملی آیون رو از خود آیون بهتر بلد هستن، توجه کردید؟ یعنی هیچ وقت حتی اون مرجع تقلید هم جای همین مسئله گو رو نمیگیره، یه مسئله گوی متخصص در نظرات خود اون آقا گاه از اوقات بر خود اون در مرجع تقلید در بحث ارائه فتوا قوی تره. یعنی اون خودش یادش میره ولی این یادش نیست، یادش هست و تمام یادش نمیده و تمام مسائل. ببینید یه فضای اینا کم نیستا، توجه کردید؟ این خیلی چیز مهمیه و خودش نکته‌های فراوانی از جهت مباحث اجتماعی نداره که باید در جا خودش مطرح بشه. من این نکته میخوام عرض کنم، تو فضای عرفانی اگر کسی میخواد، یعنی کسی در این حده فضای دانشیه و البته نه اینکه بخواد مستقلا خودش تحقیقی بخواد در این قسمت داشته باشه، به نظر من شهادت و گواهی بزرگانی رو که ما اسم بردیم براش کافیه. توجه کردید چی میخوام بگم؟ یعنی ما الان چند نمونه‌ای که عرض کردیم از مرحوم قاضی تا دوره معاصر ما، این بزرگانی که در همه رشته‌های اسلامی در واقع صاحب فن هستن، درد دین دارن، با اینها کار کردن، توجه کردید؟ سطوح متعددی از فضاهای قرآنی و روایی و اینها رو بهش توجه کردن، درد بشر و انسان رو درک کردن. شهادت و گواهی اینها برای چنین فردی کفایت میکنه، یعنی با یک قلب مطمئن میتونه وارد این فضاها بشه. اما یک کسی بخواد محققانه در این وادی گام برداره، این ظرفیتش باشه، حالا محققانه آدم خودش میاد بگه خب منم همینجوری هستم، تو اشکال نداره، تو اگه میخواد یه وقتی تو این فضا باشه کسی میخواد محققانه قدم برداره، یه وقتی خودش اهل کشفه، یه وقتی خودش اهل کشف نیست. اگه اهل کشف باشه یه داستان داره، اگه اهل کشف نباشه، مثلا کشف میگیم نه این حالا یه خواب خوبی میبینه، یه حال خوبی داره، مثلا در نماز یه خورده گریه میکنه، منظور از اهل کشف و اینها یا اینا نیست، حالا یه مثلا الهامی بهش میشه یه چیزه، اینا منظور نیست. اهل کشف یعنی در نورد این تعینات رو بره بالا، همنشین با عقول و مفارقات باشه، نمیدونم بالاتر در تعین ثانی قدم برداره، اعیان ثابت و ذوات اشیاء و حقایق رو مشاهده بکنه، یه لمحاتی هم مثلا از احدیت و تعین اول هم در این منظور ماست. توجه کردید؟ نه اینکه حالا برفرض این یکی این چیزهایی که حالا ما این وقت از مرحوم از دایت الله مشکینی یه درس اخلاق میگه، درس اخلاق جذابی هم داشت، اگه نوارش هم دوستان ببینن خوبه، خیلی چون یه حالت خاصی داشت، خیلی پرشور و اینها، یه میگه مثلا برفرض طلبه یه 10 شب 15 شب نماز شب خونده، هلا هی اینور نگاه میکنه، اینور فکر میکنه اصلا فرشته ای اومده، ملائکه اومده، کی اومده، مثلا توجه کردید؟ حالا این خیال ها که نیستش که ما که غرق در بطالت ها و شکم پرستی ها و امثال اینا، اصلا این حرف رو نباید بزنیم. توجه کردید؟ در تفریح داریم لذت کیف خودمون رو میکنیم در این دنیا. توجه کردید؟ اینجوری با این فضاهایی که تناسایی ها و عرض کردم شکم پرستی ها و دنیا و محبت دنیا تمام وجود ما رو گرفته از سر تا به قدم، ما همین فقط همینا رو فقط ببینیم، دوست داشته باشیم، مزاحم اینا نشیم، کافیه. توجه کردید؟ همین فقط مزاحم کسانی که این مسیر رو میرن نشویم، خودش خیلی در واقع چیز بزرگی است. حالا اگر اهل کشف کسی هست، یه داستان داره، اگر کسی اهل کشف نیست و اگر کسی اهل کشف نیست، اگر میخواد تو این فضاها محقق بشه، بسترهای تاریخی الان سرمایه خوبی برای ما جمع کرده. بر اساس سه پایه، اینو دارم میگم از جنبه‌های متعدد، یعنی در واقع یک نوع ارزیابی مباحث عرفانی و گزارای عرفانی هم هستش. یعنی کسی میخواد محققانه تو این فضا قدم برداره، میتونه تو این فضا قدم، و اصولش اینها هستش که الان عرض میکنم. توجه کردید؟ با این اصول حتی میتونه بگه مباحث ابن عربی در اینجا دچار اشکال، خیلی راحت. ولی اگه این اصول رعایت بشه، توجه کردید؟ اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه بعضی ها اینو که میگم گفتن و همین مستقیم به منم گفتن در جلسات دفاعیه گذارد میریم، بعضی وقتی این بحث هم گفته شده. بعضی ها فکر میکنن که مثلا ما میخواییم بگیم که اگر معصومین علیه السلام 14 نفر هستن در دوره ختمی، 15 تا شده با ابن عربی، 1000 شده 15 تا، تازه چه بسا نه، حالا اونا رو میگیم 14 معصوم. این گفتن اینا را اصل ابن عربیه، بعد اونها مثلا میاریم در کنارش، این واقعا یک دروغ محضه، یک تهمته، یک افترا به این فضاها هستش. توجه کردید؟ حالا من این نکته میخوام عرض بکنم، اگه کسی میخواد محقق باشه بر اساس این سه فضا و اهل شهود هم نباشه، بر اساس این سه فضا میتونه کار، حالا اهل شهود نه، حالا بقیه ریزیکاری ها رو رهاش میکنیم. یکیش توجه به کشف تاریخیه. من بارها این نکته رو روش تاکید میکنم و این مهمه. یعنی درسته که انسان خود این اصل بحث و شیخ اشراق را انداخته، بحث قشنگی هست. توجه کردید؟ درسته که ما خودمون اهل کشف نیستیم، ولی نمیتونیم انکار بکنیم حجم وسیعی از اکتشافاتی که توسط افراد متعدد با فرهنگ‌های متعدد حتی در فضای اسلامی، حتی در دوره معاصر اتفاق افتاده و ما کاملا به صداقت افراد معتقد و در واقع جدیه. فقط بحث صداقت نیست، اینجا راه‌های مختلفی است، بحث تواتر هست، بحث صداقت هست، بحث قرائن و شواهد صدق وجود داره. توجه کردید؟ مسئله تواتر خیلی جدیه. ما دست کم در کل مباحث عرفانی 2 جا 3 جا 4 جا را بتوانیم به کشف عرفانی تثبیت بکنیم، برای ما کافیه. یعنی از روش کشفی استفاده کردیم. حالا بعضی از پایان نامه ها مثلا میگن آخه شما روش تحقیقتون رو بگید، مثلا کسی به مثل کشفی خیلی داد و فریادشون بلند میشه که تو مگه اهل کشف بگی میمیسی؟ من با روش کشفی دارم تحقیق میکنم. بگو تحلیلی، بگو عقلی، بگو نقلی. توجه کردید؟ این توجه ندارن، یه روش کشفی داریم به این صفی که الان عرض کردیم، یعنی توجه به کشف تاریخی. توجه. این یک نکته. یکی این بحثه که باید بهش توجه بکنیم. بله تواتر یکی از ممداش، ولی فقط تواتر نیست، راهای دیگری وجود داره، مثلا زعیم شدن، اعجاز، کرامت، علائم صدق، بحثایی هستش که اینجا میتونه مسئله رو شدید کنه. پایه دوم عقله. خداوند متعال این نیروی عقل رو عنایت کرده به ما، به بشر عنایت کرده. البته عقلم در حال تکامل هستش. عقلم که میگیم بر فرض مثال، حالا اینا همه دوستان میدونن، حالا مثلا فرض کنید که یکی سی حالا سوار تاکسی بودیم، میگه که عقل آدم جور در نمیاد که حالا شب جمعه بیا سر قبل بشینی، مثلا چه فایده ای مثلا داره، مثلا بر فرض مثال حالا یه وقتی عقل منظور اینه، هم یه داستان مختلفی داره، توضیح میخواد، شهر میخواد، بس میخواد، سر جای خودشه. یک پایه عقله و الحمدلله در تراث اندیشه فلسفی ما موضوع عقل رشد خیلی بالایی کرد، این ظرفیت خیلی بالایی در دست ما هست. هیچ وقت نمیگیم به پایان رسیده، ولی ظرفیت خیلی قابل اعتنایی در دست ما هست و اینم خودش اون چیزی که بلفل شده، ظرفیت‌های فراوانی در درون خودش مستبطن داره که میتونه زاینده بسیاری از تعقل‌ها باشه. که توجه کردید اونا همه اینا میگه ظرفیت عقل. خب این عقل هم یک پایه ماست، یعنی ما با گزاره‌های عرفانی که من بعد در مثل فسوس، شرح فسوس، در فتوحات، در جاهای دیگر از هر کسی میشنویم، کسی که میخواد تو فضای تحقیقی باشه، یکی توجه به کشف تاریخیه که این راهکاری داره، به این آسونی به دست نمیاد، توجه کن. یکی گرچه رو مسلماتش واضحه، یکیش اینه، یکیش بحث عقله. التفات جدی به عقل همینه که اصلا در فضای در واقع شیعی ما از مثل مثلا به نحو خاص از جناب صدر متعلین آغاز شده، یعنی ارزیابی مباحث عرفانی با پایگاه عقلی. تصریح کرده ابن عربی که من چیزایی رو که با برهان قطعی عقلی دستکم برای خودم درک نکرده باشم، اونا رو در کتابم نیاوردم. این قشنگ گفته، این میزان، این میزان رو ما میتونیم داشته باشیم. این دومی و سومی و شاید از همه مهمتر و از چقدر وقت داریم و شاید از همه مهمتر، بحث قرآن و سنت اهل بیت معصومین علیهم السلامه. این خیلی میتونه در واقع در مقام از خود عرفا گفتند، همه این یک میزان جدی است. گرچه باید دقت داشته باشیم که ما وقتی میگیم قرآن و حدیث، بله یه وقتی رو میگیم بحث مفصل داره، نه اینکه با اصول فقه موجود یه وقتی سراغ حوزه معارف بریم که گرفتاری هایی پیدا بشه و اینها. توجه کردید اصول، یعنی اون گونه که تو تفاصیل بعضی وقتا تو مقدمات مطرح کردن، برخی از بحث اصول فقه معارف تو مقدمه های تفسیرها و لابلای این کتاب ها مطرح شده، اونا باید مد نظر قرار بگیره. توجه کردید؟ ولی معیار به محور اساسیه، اینو باز تأکید میکنم کاملا دقت بکنیم. اصل برای ما، حالا بحث شهود تاریخی هم که، اصل برای ما عقل است و قرآن و حدیث. هر گزاره ای میشنویم با این میزان ها پیش خواهیم رفت، از هر کسی باشه، ولو از ابن عربی که این همه تمجیدها بزرگان معارف معارفی ما راجع بهش کردن. من برم جلوتر. و هر چه با این معیارها همراه بود و دست کم مخالفت نداشت مورد قبول و اقباله، و الا یا مردود یا موقوفون علیه. توجه کردید؟ یعنی اینا جزو منشور اخلاقی ما هستش که ما در باطن بهش التفات داریم و در ظاهر باید اعلام بکنیم و همین است. و الا یا مردود است یا موقوفان لی. باز دقت بکنیم این کلمه رو. اگر ببینید ما فرض کنید به یک سری بحث‌های عرفانی رسیدیم با مداقه‌های عقلی، به حسب حتی همون داشته‌های خودمون، با ظرفیت‌های موجود، با کاری کردیم، مداقه کردیم، روایات دیدیم، ظرفیت های اجتهاد عام رو به کار بستیم، سرآخر به این نتیجه رسیدیم که نه، این گزاره عرفانی جور در نمیاد با آیات و روایات. توجه کردید؟ عرضمان توجه داشته باشید. حتی اگر ما در فهم اون گزاره عرفانی دوچار اشتباه شده باشیم، یا در فهم اجتهادی و عقلی در خصوص آیات و روایات دوچار اشتباه شده باشیم، ما حرف عرفان رو کنار میذاریم و حرف قرآن و حدیث رو میگیریم. توجه به این نکته را، یعنی اگرم اشتباه بکنیم در فهم آیات و روایات و یک گزاره عرفانی رو پس بزنیم، این اولا و بهتر است از این که بخوایم همینجوری از فرض کنیم که جمله ابن عربی دفاع بکنیم. نه، ما هیچ حجتی نداریم که بر فرض مثال بخوایم از جمله ابن عربی فی حد نفسه بخوایم دفاع بکنیم. نه، اصل همینه. عرض کردم حتی اگر اشتباه بکنیم باز این بهتره، توجه کردید؟ تا اینکه بخوایم بی جهت در واقع به اون سبک عمل بکنیم. اون چه که من الان نوشتم عرض بکنم، خلاصه این که ابن عربی و امثال او برای ما موضوعیت ندارن، توجه کردید؟ برای ما موضوعیت ندارن. بله، تاریخ حکمت و عرفان شیعی نشون داده که کلمات ابن عربی بسیار قابل اعتناست. این همه حرف اینه. یعنی شما وقتی میای از این معارف آشنا میشی و بعد حالا اگر اهل عقلی چقدر استفاده های صدها استفاده عقلی عمیق اصحاب اهول ما از کلمات ایشون کردن، صدها استفاده دین پژوهی با در واقع روش اجتهادی بزرگان ما از کلمات ابن عربی، یعنی نه اینکه مثلا بگیم قابل اعتناست، نه، نمیشه در حوزه‌های دینشناسی توجه به دیدگاه ابن عربی نشه دیگه، به این حده که نمیشود توجه نکرد. بسیار میشود توجه نکرد، بذارین که حالا یه چیزی گفته، ولی نمیشه به ایشون بی‌توجهی کرد. وقتی مثلا میخواست سماوات سبع رو تفسیر بکنه نمیشه بی‌توجهی کرد، باید دید. میخوای مخالفتم بکنی بگی با آیات رو باید کاملا اطلاع داشته باشی در حوزه معارف اگه کسی میخواد قدم برداره. بله، تاریخ حکمت و عرفان شیعه نشون داد که کلمات ابن عربی بسیار قابل اعتناست و شرح آیات و روایاتی که عرض کردیم. بله، این رو هم حالا اضافه بکنیم. حالا ما به حسب همین تأملاتی داریم، ما هم تو همین فضا دیگه، نه اینکه حالا خیلی برفرض بخوایم بگیم، همین مقدار کاری که کردیم، من تا کنون یک بحث قابل اعتنا و مهم معرفتی که سازگار با آیات و روایات نباشه تا کنون من به دست نیاوردم. توجه کردید؟ حالا چند دور همین کاری که داریم انجام میدیم، تا کنون من یک اصل اساسی عرفانی، حتی از اصل اساسی بیاید درجه دو، درجه سه، حالا اگه مثلا 5 درجه 10 درجه بود، تو این بحث ها یک نمونه چیزی رو که بخواد با آیات روایات باشه انسان به دستش نیومده. حالا این جمله رو هم بر فرض مثال اضافه بکنیم، از استادایی از زمان می فهمید که من هر وقت میام تو حوزه آیات و روایات بر میگردم به فتوحات، می فهم تازه چیزهایی از فتوحات درک می کنم، فتوحات رو کار می کنم، بر میگردم به آیات و روایات یه چیزهایی از آیات و روایات می فهمم. توجه کردید؟ این فضا هست. ولی محور ما، کار ما چیه در فضای تحقیقی؟ پافشاری روی کشف تاریخی، عقل و از همه مهمتر فضای اجتهادی با ابزار لازمش در حوزه قرآن و حدیث هستش. اینم نکته دوم بود. تذکر سوم، چقدر وقت دارم؟ بله؟ 3 دقیقه. تذکر سوم عرض بکنم. من چند تا نکته آموزشی میخوام عرض بکنم. یک نکته این که افراد کم حوصله، اینه که میگم اصلا بار ارزشی نداره کسی بگه آه فلانی مثلا به من داره میگه کم عمق، اصلا منظورم این نیست. یعنی خودی هر کسی خودش میتونه بشناسه. توجه کردید؟ بعضی افراد کم حوصله هستن، زود میخوان یه چیزی براشون به دست بیاد، نمیشه. کسان افراد کم حوصله وارد این وادی ها نشن. افرادی که برخی از اصلا ساختارها ساختارهای جدلیه، خیلی هم مفید در جای خودش استفاده بشه، توجه کردید؟ اینا لازم نیست. ساختار ساختار حقوقیه، ساختار قانونیه، فقهیه. بله ممکن اینم داشته باشه، چیز دیگه ابعاد دیگه هم داشته باشه، خوب داشته باشه، خیلی عالی. این لازم نیست تو این فضا باشه، سطحی عمیق نیست، توجه کردید؟ مملو از تردیدهاست نسبت به این فضا. چه ضرورتی داره؟ توجه کردید چه ضرورتی داره؟ در من این یادداشت کردم خدمت، در فسوس که الان ما شهر مقدمه فسوس هستیم، باز اینجا یه خورده فنی، در فسوس بحثای سنگین دیر هضم باش ما روبرو میشیم. دقت بکنید این رو، افرادی که ظرفیت‌های لازم را در این فضا ندارن، در جای دیگه ظرفیت‌های بسیار دارن، در این فضا ندارن، اصلا ضرورتی برای درگیر شدن خودشون و ذهن و فکرشون رو تو این فضا اصلا واقعا نیست. این یک نکته آموزشی. نکته دوم اینه که روال درسی حوزه ها رعایت باید بشه. اینطور نمیشه که مثلا ما بدایی خونده باشیم بیده به شهر فسوس بخونیم. اینطور نمیشه. سیر فضای تحصیلی باید رعایت بشه. من سیر رو برای ورود به این بحث عرض کردم، اشتغال به اسفار، این چیزی که من خودم میفهمم عرض میکنم، حالا دیگه بقیه مسئولیت‌ها با خود دوستانه. اشتغال به اسفار و اتمام تمهید یا اتمام کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدانمانا شرط حضور در جلسه است. یعنی واقعا ما راضی نیستیم، توجه کردید؟ چون بحثایی هستش که ما گاهی از وقت بی احتیاطی و کم احتیاطی میکنیم، توجه کردید؟ و چرا این رو یکی از بیرون میاد میشینه، من یه جلسه میاد میشینه میره مثلا. حالا در اون جلسه یه چیزی گفته میشه، مقدمه داره، مؤخره داره، بستر داره، فلسفه میخواد، دانش میخواد، حرف شنیده باشه، مسائل رو دیده باشه، چه اتفاقی براش میفته من نمیدونم. ما شرعاً راضی نیستیم کسی که این شرایط رو نداره در کلاس حاضر بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم آموزش اینه که در کنار مقدمه دوستان اینها رو میتونن، یعنی مقدمه قیصری بر شرح طاییه که با عنوان رساله نبوت و ولایت و توحید و نبوت و ولایت در همون مجموعه رسائل قیصری چاپ شده، خدمتتون عرض بکنم که جناب قهرمان آشتیانی یه شرحی بر مقدمه داره فارسی خیلی متوله، ولی اون هم میتونن دوستان نگاه بفرمان. دعوه ما رو دوستان میدونن، اینا که الان ارجاع میدیم اصل کار باز خود کتابه، ولی به اینا مراجعه میتونن بکنن. حواشی موجود در خود کتاب، شرح مقاینه، این مقدمه شرح فصوص نیست، این یه شرح فارسی کرده آقای آشتیانی. بله بله، اونم در کنارش میتونن ببینن. حواشی موجود که جناب آقای آشتیانی در همون تصدیق خودشون آوردن، کتاب خود جناب استاد یزدانپناه مبانی و اصول عرفان نظری یا همون کتاب حکمت عرفانی، این رو هم دوستان میتونن جا به جا مراجعه بکنن. مقدمه نقد النصوص که خود جناب جامی نوشته، این خوبه در دست باشه. مقدمه مشارق الدراری فرغانی خوبه که مرور بشه در کنار این مقدمه. کتاب سوفیسم و تائوئیسم ایزوتسور هم عرض کردم دوستان، خوبه که در همین مقدمه رفقا و دوستان بحثاشو ببینن و آشنا بشن. البته بعد از این استش که خود اصل کتاب حل و فصل شده باشه، این مراجعات داشته باشن. من فکر میکردم میرسیم امروز به این مقدار متن، ولی دیگه انشالله از فردا متن رو شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. میتونید این کار بکنید.
بله خود رایی میشه.
اینا رو بحث کردن. مثلا خود ابن عربی معتقده که باید موافق شریعت باشه، صرف عدم مخالفت کافی نیست. توجه کردید؟ بعضی ها ممکنه بگن صرف عدم مخالفت کافیه، چون ضرورت نداره دین در تمام حوزه ها حرف زده باشه، یه مبانی داره هر کدوم از اینها. اونی که میگه موافقت باید باشه، معتقدی که در دین تمام حوزه ها بحث شده، توجه کردی؟ ولذا ممکنه بگی من اون موافقتش کشف نکردم.
اجازه بدید در رابطه با این مسئله که در مورد بحث اگر گزارای ارفانی متوجه نشدید اینا رو بذاریم کنار. بعد البته فرمودید که حالا بدون اطلاع نمیشه به کنار بذارید، ولی خب
نه اگه اینو بگن اشکال نداره، نمیفهم بذار کنار، ولی مزاحم دیگران نشن لااقل. توجه کردی؟
تبلیغ می‌کنن دیگه.
نه چرا تبلیغ کنی؟ خودت نفهمیدی دیگه. دیگران میگه من فهمیدم، امام میگه من فهمیدم. نداره، اگه نداره بچسبی به آیات روایات، این برای دنیا آخرت صلاح هستش تا بخوای از اون دفاع کنی.
جور در نمیاد
دیگه، نفهمیدی. حالا دیگه بذار کنار چیکار کنیم؟ آیات روایات اصله. اونا شرایط دیگرشو ندارن، توجه کردید؟ اونا شرایط دیگر این بحث، نه این همه بحث و این همه تعریف و تمجید این ندید. نه منظور من از اشتغال به اسفار اینه که اینه خونده باشه، جلد اول خونده باشه، اون بر مخواد ببینه. منظور نه اینکه همین الان بلفل به اشتغال به اسفار، یعنی کارش تو اسفار باشه. حالا قطع و وصف اینا رو من کار ندارم، کارش تو اسفار. نه یه مثلا اصلا بدایه خونده مثلا یا نهایی خونده میگه من برم شرح حضور قیصری بخونم، نه. توازن بحثیش بین فلسفه و عرفان اینه که مشغول به اسفار، مشغولی به اسفار نه همین الان درس اسفار بخونه، منظورم نیست. بله؟
دکتر اومدی مثلا تعلیمش کردید موقت، تعلیم موقت چه وقت جدید من داره
تعلیق موقت باشه خوب، اگه از بین نبره کسی اشکال نداره. یه وقتی مثلا کلن از بین برده میشه، از بین کلن برده میشه دیگه نمیتونه ادامه بده کار رو. سطح حکمتش در حوزه اسفار باشه، منظورم اینه. توجه کردی؟ سطح حکمت خانی در حوزه اسفار مثلا ممکنه من نمیدونم دقیقا سنوادش در شرق قدم میزد در ابن عربی تو غرب اون و اومد این و این و اون برد
خب 506 بشه بشه فاضل 87 وفاتش بشه 587 ابن عربی متولد 506 اون 23 سالش بوده اون وقتی شیخ
سال ابن عربی سنش بوده
بله آخر عمر شیخ
تر بوده در اصل ابن عربی
بله
بله
مهم چون این تمورد شهر اونو یه مثلا چیزی هست که خب اول شهر اینا بعد میگن شهر خطب هم ناظر به این بوده مثلا دیگه هم نقل میکنن که شهر خطب درسای خواجه بود حتی این به نحوه شفاهی نوشت اینا چجوری با هم جمع بشه چون ما خیلی جا رو میگن شهر خطب مثلا این همون مثلا برداشته آورده چیزی اضافه هم نداره
خیلی جا مثلا یه چیزی اضافه میگه خوب خوشگلی استاد سر این بلاس همون
شرم یعنی خواجه چیزی
که یک شر وجود داشتی اون شر شرزوری
بوده هم داری همزمان هستن شرزوری که نوشته اتا خواجه اون وقت نبوده
نه شرزوری که مقدم بر خواجه هست
شرزوری آخه تو مثلا بوده 689 زنده بوده خواجه متوفای 672
شرزوری
شرزوری تقریبا 100
سال بعد از
680 مثلا 680 اینا مثلا همون حدودا چیز ظاهرا نمیشه خواجه که
بعدم بود اینا میرسه اینی که این مثلا شهر در دست اهل زمان بوده
ولی خواجه دیده باشه و تو درساش اینو من
میخوام علل قاعده یعنی با حالا این که گفتن درس مثلا این چیز بوده این فکر میکنم یه حدسه به این معنا که چون قطب الدین شاگرد خواجه بوده و خواجه هم گرایش های اشراقی زیاد داشته یه حدسه
خواجه هیچ جا به اسم نمورد از شهرزوری یا شهر
نه
خیلی بعیده که مثلا شهر درس میداده اینو و هیچ هم مثلا هیچ جا نگه و تاریخ مشکل اصلا نمون چیزی که اصلا زمان هم
نه اینا مشکلی خیلی چیز نداره یعنی اگر فرضون که اطلاع هم می داشته گاهی از آدم ارجاع می داده نه اینکه درس داده باشه اون رو این برای شاگردش کافیه که بعد التفات به اون شهر پیدا بکنه و از این چقدر عادی گفته شده و اعمال کنه اختلافی
که بین شهر شهرزوری با این قدر اشراق وجود داره اینقدر
بکنه اشراق یا همون چی؟ شهر قطب
الدین شهر قطب الدین
خیلی کمه یعنی
خیلی مثلا چیزی که
این با یعنی اگه بخواد آدم مسلم بشه باید تمام شرح ملغوت رو با داده های افکار خواجه باید بسنجه موازه اختلاف با شرزوی این رو باید ببینه یک رو خواهیم در این
بسنجه ولی اگه زمان اون چیز داشته باشه که نمیشه که
زمان باید بینید زمان تألیف کتاب شرزوی کی بوده احتمال در دسترس بودن وجود داشته این رو باید بررسی کنه
ماجرا افلاک آخرش اشکالاتی از آن پادشاه بود اصل افلاک مخبری باز میشین که اشتاق اومد
نه ایشون احتمال داد که بعد از هشتم چون تو هشتم رو قبول میکنه اطلس هم قبول میکنه ولی اطلس نمیکنه
درسته میگه محدثی محدثه
اون اسم میبره و میگه بین هشتم و نهم چه بس و افلاکی باشه ما خبر نشه باشه و این یعنی تعداد دیگه به هم
هست. آخه ایشون چیزی که میپذیره اولی اطلس رو درسته؟
اطلس رو میپذیره نه با عنوان فصل نهم.
بله بله نه ولی که ثوابت هم رو میگه
درسته؟
اون هفته بقیه هم رو
هفته رو میگه
میگه ولی
ولی بین 8 و 9 رو آزاد میذاره.
بین 8
و 9 ما میگیم 9 ایشون 9 نمیگه میگه ممکنه 10000 هم باشه نمیدونم.
از این جهت
آره نهم رو یعنی اون آخر رو میپذیره به دلیل اینکه ادله تنای عباد رو قبول داره ولی نمیگه من نمیدونم که بین این هست چند تا هستن یا نیستن یا هستن احتمال داره باشن و این که بگه این دیگه تعداد به هم زده.
چون
میگید
طلبه هاشمی هم سر کلاس میخونیم نه اونا پرینت بگیرم میخوام بدم
نه
فقط من
نمیخوام
اینو بگم من فلسفه هم در اساس اون چه اندام شفاشو
در اصل این توازن کار دیگه من نمیدونم رو چی عرض بکنم این در حد بدای نهایی نباشه دیگه حالا شفا دارید میخونید یه خورده کار رو بالا آورده
اول دور شما پرسیدین نهایه رو فرموده
نهایه و بعد نه خب به هر باید به بالاتر بهتر تکمی بیشتر شروع کنید از فار شروع کنید هفته یک جلسه شروع خوب نیست یه چیزی را افتادم به دایی خونده یه دایی شروع بسوست شده نیستش نه خیلی آسیب داره شواهد خوبه شواهد ربوبیه شفا میخوایی من یه تکمیلی فردا بزنم
شفا که در
سطح به دایی نهایی نباشه حکمت و فلسفه در حد به دایی نهایی نباشه
درسته
اشتغال به اسفار شواهد ربوبیه شفا اینا شفا هم خوبه یعنی یک سطح حکمیش بالاست چی هست؟
اصلا برای بحثه نون ببریم
برای بحثه نون ببریم کیف هم داریم بیا شما گرفتی؟
نه اینا دمی در بود هر شما بادم
نکنه مالا اینجا فروشی باشه
نه شما رو دو نمیشه داریم اینا دوستان کیف هم داره
آقای آشتیانی بعد این چقدره خود ارزش عرفانی آقای آشتیانی چقدره
یعنی یک کمی حوصله آدم سر میبره
خود آقای آشتیانی در تغییر مطالب به اون سلوب عرفانی به نظر رسیدن
خب خیلی قویه یعنی متخصصن در این حوزه واقعا
تو بیان در مرز یعنی تو تونسته تر من پای مقدمیشن رو خوب تورقا انگار بین اون تشکیل خاصی صدرا و بالاتر انگار نمیاد من ندیدم کلش تورقی دیدم انگار از سطح تشکیل خاصی صدرا یعنی اون هنوز پایه کارشونه در تعابیر هم از میکنم در بیان
من یه برداشت دیگه پیدا کرده بودم
ها.
و مثل اینها در فضای کسرت یکنی دوباره مشکل هم
طبیعی
از اون برداشت به کسرت یک مقداری تقریبای ارفانی در فضای کسرت یک مقداری به نظر من بیشور آسی
آسیب نمیزنه این حالا خبتی این شرح مقدمه
نه آقا بلحبه اینا در اصحاب فن نه اینا نمیتونی ما بگیم که مثلا کسانی هستن که سالیان سال کار کردن ممکنه با مثلا تقریری که آدم میکنه مثلا موافق نباشه یا با خودونه عرفایی که میجوری در نیاد اینا رو نباید چیز کرد و اعتماد کامل هم که ما خود ابن عربی اعتماد کامل نمیم تا چون رسی به این تقریر رو باید اعتماد کامل بکنیم باید خود شخص برسه به این فضا
چطور شده که خصوص قبل از مصباح قرار گرفته لازم مصباح اونس
مصباح اونس در واقع یک کتاب این در حالا این به تاریخی هم نگاه کرده یعنی چه بسا مصباح به تدریج آمد توی کار تدریج مصباح هیمنه فرد را در فهم کتب عرفانی زیاد می کنه اونجا کتاب پژوهی بسیار گسترده هر بحث مطرح میشه انواع کتاب های اونوی و ابن عربی و همه اینا ارزیابی قرار میگیره در ارائه مطلب
صاحب مصباح تونسته مثلا مطالب اونوی خوب بیان کنه
خیلی موفق بوده یک محقق غیر اهل کشفی هستش که واقعا رسیده
بلازم یعنی یعنی مطالبش همون مطالب در واقع به لحاظ جایگاه بیان کردن مثل همون مقدمه خود قیصر، یعنی در واقع اینو تو
آره مقدمه قیصر مثل تمهید
تمهید مقدمه
فناری اهل کشف هم فناری اهل کشف هم
نه خودش فناری اهل کشف نیست ولی محقق واقعا قدرت من سلام دارم همزرون در حوزه عرفان هست عرفان نظری هست
نه من همین چیزی دیدم کجا یه تفسیری یا شاید یه چیزی هم اصلا یه کار دیگه می‌خواست بکنه باز همین برمیگردن که اصلا کار علما اصلا کار رواییه مثلا به دلایل نمیدونم تاریخی تاریخی و فرای اسمشو میذارم مثلا تفسیر
نه
گفتم مثلا نم
فکر کردن استفاده از روایت
میکنه
تفسیر روایت
همینه این
بحثی که در مقدمه داشتیم مورد توجه بفرمایید
راست یه نکته مثلا علامه شباتایی معقول است ثانی فلسفه یا اعتبار عقل ذهن صرف میدونه یعنی ذهنی صرف میدونه علامه تو بدای ظاهرا اینجوری
نه همونجوری که همون اواخر بحث امکان و چیز مواد ثلاث در مواد ثلاث آخرش بگیم اثبات میکنه خارج بودن اینا رو
در خارج یعنی در خارج هستن
علی نگاه کنم اونجا اواخر مواد ثلاث
شرح اشراقا یا تو فلسفه داشتم میگم یا اونجا انگار ظاهرن گفتیم که الان ظاهرن ذهن میدونیم
اگه اینترنتش تو بشین الان اینجا نگاه بکنید در آخر مواد ثلاث رو ببینید
مواد
ثلاث اینجا وجوب امکان رو اثبات میکنه میگه تو خارج هست
نسبت زائده نمیدونن
من میگه
همون در فضا رو قبول داره
میگه که در واقع یه بیانی که غیر منحاست به وجود غیر منحاز موجود است در خارج
دقیقا نظر صدر را داره نظر نهایی صدر را قبول داره
یک فاصله هایی گرفته توجه کردید ولی نه اینکه بگه ذهنی محضی مثل شیخ اشراق نه
نکته که راجعه نرمی گفتیم هرچند در واقع ممکنه اینجوری نباشه اول جلسه که ما به نگاه نرمی نگاه میکنم هرچند ممکنه که مخلط خواهی نمیخوام بگیم
که قبول ندارم مثلا این
مستقلش باشم
زورسه اصلا هر نمی کنم آفر نوانی تحقیقات اینجا بکشم ما از سوالی بیدی این رو جرگان بشه تمام به این مسئله ما اینجور نگاه ما از کدوم ابن عربی رو قبول دارم یه از میگه برای بره خوبه چی داری تره خود میکنه در مزاری ابن عربی که مرحوم غازی میگه تاریخ نه از این ابن عربی هایی که فلان میگه داری این قبول داری همین رو یعنی اگه میخواید اسفار رو شروع کنید خواهی شواهد رو شروع کنید
نمیدونم این زمانی
هم خارج نهایی رو شرکت میکنید که مرکز داشته مثلا جواب میشه اگه فقط بدونید تمام
حالا این فایده یه افغان مدلی شما رو کنه تموم بشه باید که وقتی دیگه باز میشه
که نه اینکه خیلی طور بکشه بازم اصفار شروع بده این مجبور بکنه شما رو که ادامه بدید
شما که ما این مقدار بودم بحث که مدت میدونیم این فیلم که بسیار دستانی
یه
اما بر ترتب سیر یعنی در ادامه میدیم میشونید که باستاده باشه
ادامه
بدیم اصفار
ادامه بدیم شفا میخونید آنو من فردا میگم میگم این منظور من که در سطح متعارف به یک مرسی بوده یا نهایه نباشه یه شفا اشتغال به اصفار
شفا بعد اشتغال بعد بیام استقال شده